بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدای اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد اگر مقدمات انسداد پذیرفته شد که آقایون انسدادیین قبول دارن، ببینیم نتیجهش چیه؟ نتیجهش آیا کلیه یا نتیجهش جزئیه؟ و به عبارت اخرى آیا ببینیم قضیه عامه است یا یه قضیه مهمله مجمله است؟ بعضیا گفتن نتیجه کلیه، بعضیا گفتن نتیجه جزئیه، یعنی مهمله، منشأش چیه؟ اگر گفتیم در باب انسداد اگر حکومتی شدیم، چون دو قوله، بعضی ها بعد از این مقدمات حکومتی میشن، بعضی ها کشفی میشن، یعنی بعضی ها میگن بعد از این مقدمات انسداد که همه پذیرفته شد، احکامی هست، از ما میخوان، دستمون نمیرسه، اصول عملی هم نمیشه جاری کرد، شک و وهم مرجوهه، پس حجت از زن. این حجت از زن رو کی میگه؟ بعضی ها حکومتی هم میگن عقل میگه. عقل میگه حالا که اینا رو پذیرفتی من به تو حکم میکنم، در هر مسئلهی شما زن پیدا کردی، از هر سببی، در هر موردی، در هر مرتبهی زن پیدا کردی، اون زن برای شما حجته و طبق زنت باید عمل بکنی. در مقابل بعضی ها کشفی هستن، اینجا هم البته میگیم کشفی، عقل کشف میکنه با، یعنی عقل کشف میکنه که شاره زن رو برای ما حجت کرده، پس فرقش چیه با حکومتی؟ این عنایت داشته باشین. بعضی ها خیال میکنن میگیم کشفی، یعنی عقل دخالت نداره، عقل باید کشف بکنه، پس فرقش چیه با حکومت؟ در مورد حکومت عقل چیه؟ حاکمه. در مورد کشف عقل کاشفه. علی کل حال قاطی نشه مطالب. در صورت کشفی عقل کاشفه، یعنی کشف میکنه که شارع برای ما زن حجت کرده. اما اگر حکومتی شدیم عقل حکم میکنه. فرق است بین این که عقل حاکم باشه یا عقل کاشف باشه. نتیجه چی شد آقا؟ اونایی که در باب انسداد حکومتی هستن و میگن عقل حکم میکنه، حالا که این مقدماتو پذیرفتی باید زن رو بپذیری، اگر حکومتی شدیم نتیجه کلیه. چرا؟ برای اینکه احکام عقلیه کلیه، احکام عقلی کلیه. عقل وقتی به شما میگه زن حجته، یعنی از هر سببی، حتی از سببهای منهی، چون معنای کلیت عقلینه. البته این بحث رو بعدن بکنی، بعدن این بحث رو انجام میدی که آیا اگر عقلی حکم کلی کرد، مثل همینجا که میگه از هر سببی زن پیدا شد حجت باید عمل کنی، خب از اون من ما روایات داریم که عمل به قیاس حرامه، اونو در جای خودش بحث میکنیم. ولو احکام عقلی قابل تخصیص نی، اما اینجا ما باید این حکم رو بکنیم، این تخصیص رو بزنیم، این بحث در جای خودش، فعلا به اون کاری نداریم. اگر عقل حاکم شد به این که زن حجته، دیگه فرقی نمی کنه سببن و موردن و مرتبتن. سببن یعنی چی؟ یعنی از هر سببی، حتی از راه سبب منهی و عن، مثل قیاس، در هر موردی. در هر مورد یعنی چی؟ یعنی چه مسائل مهمه، مثل فروج و دماء و اموال و انفس و اینها، یا این که مسائل غیر مهمه که مثل نجاست و طهارت. و در هر مرتبه‌ای، یعنی چه زن در مرتبه قوی باشه، چه زن در مرتبه ضعیف باشه، اگر ما این مقدمات انسداد و تمامش رو پذیرفتیم و حکومتی شدیم، یعنی عقل برای ما زن حجت میکنه. احکام عقلی هم که کلیه، نتیجتا معناش اینه از هر سببی، در هر موردی، در هر مرتبه‌ای شما زن به حکمی پیدا کردی، واجب بر شما بر طبق اون زن عمل بکنی. نقطه مقابلش کشفی ها هستن، میگن نه، این مقدمات که ما پذیرفتی کشف میکنی که شارع برای ما زن حجت کرده، رو قول اینا نتیجه مهمله. اون وقت این مهملی ها دو دسته هستن. من دیرو گفتم چهار قوله، چهار قول نیدیدم. آقای ناینی هم میگه الوجوه ثلاثه، سه قوله، سه وجهه، چهار جور تصور میشه. حالا همون سه جوری که قائل داریم ما عرض میکنیم. اگر حکومتی شدیم که نتیجه کلیه، اما اگر کشفی شدیم نتیجه مهمل است و مجمل. اون وقت این مهملی ها و مجملی ها دو دستن.
بعضیا میگن مهمل است مطلقا. یعنی چی؟ یعنی سببا و موردن و مرتبتا. یعنی اگر ما کشفی شدیم گفتیم زن حجته، قدر متیقنشو باید بگیریم. سببهای غیر منهی یا سببی که مثل خبر واحد باشه، نه از راه شهرت فتواییه، قدر متیقنشو باید بگیریم. زنی که سببش خبر واحد باشه، نه زنی که سببش شهرت باشه. این مال سبب، معنای اهمال داریم میگیم. اهمال یعنی اجمال، قانون اجمالم قدر متیقنگیریه. اگر گفتیم نتیجه مجمل است و مهمل، باید قدر متیقنشو بگیریم. یعنی زن حجت نه از هر سببی، از سبب خبر واحد، نه از سبب شهرت. البته این بحث بعدم میشه که باید ثابت بکنی که زن حاصل از این سبب رجحان داره بر زن حاصل از اون سبب، و واقعا هم رجحان داره، برای اینکه خبر انحسنه ولی شهرت فتوایی انحسنه. اگر ما ثابت کردیم که بعضی از اسباب رجحان دارن بر بعضی، و قدر متیقنشو باید بگیریم. یعنی حالا که میگیم زن حجته، زنی که از سبب خبر ثقه به دست ما برسه، نه زنی که از راه شهرت فتوایی برسه. و همچنین از حیث مورد، یعنی در مسائل غیر مهمه مثل نجاست طهارت، در اونجا زن حجته، و اما در مسائل مهمه نه. همچنین از حیث مرتبه، یعنی زنی که قوی باشه حجته، و الا زنی که درجه ضعیف باشه حجت نی. اون وقت این میشه چی؟ این میشه مجمل مطلقا و مهمل مطلقا. ولی بعضیا گفتن نه، مهمل از حیث اسباب. یعنی اگر ما کشفی شدیم نتیجه میشه مهمل، ولی مهمل از حیث اسباب، یعنی از حیث مورد و مرتبه نه، از حیث مورد و مرتبه مطلقه دیگه، از اون طرفش قائل نداریم، این طرف قائل داریم. پس مهملی ها چند دستن؟ دو دسته. اونایی که مقدمات انصداد میگن کشف میکنی که شارع زن رو برای ما حجت کرده، اینا نتیجه رو قول اینا مهمله. حالا یا مهمل مطلقا موردن و مرتبتن و سببن، یا نه مهمل از حیث سبب. پس بنابراین ایشون میفرماد در اینجا این دو قول، که یه قول حکومت، یه قول کشف، کشفی هم دو دسته، نتیجه این میشه. خلاصه آقا اگر حکومتی شدیم، از هر سببی، در هر موردی، در هر مرتبه‌ای زن برای شما پیدا شد، اون زن حجته، واجب العمله. اما اگر کشفی شدیم نتیجه مهمله. حالا یا مهمل مطلقا، یا مهمل از حیث اسباب. خب ایشون اسم به حساب کشف و حکومت رو نیوردن. این کشف و حکومت رو من جلو جلو گفتم، شو فردا میگم که ما اگر حکومتی شدیم نتیجه کلیه، اگر کشفی شدیم نتیجه جزئی و مهمله. این ایشون فردا میگن. دیرو به چه عنوانی گفتن؟ مهمل و کلی. حالا چرا اینجوری گفتن؟ برای اینکه یه منشأ دیگه هم داره. یعنی نتیجه کلی و نتیجه مهمل دو تا منشأ داره. ما بخوایم بفهمیم نتیجه کلیه یا مهمله، دو تا منشأ داره. یه منشأش چیه؟ این که حکومتی بشیم یا کشفی. ایشون اینو فردا میگن. امروز چی رو میخوان بگن؟ امروز میخوان اون یه منشأ دیگر رو بگن. یعنی منشأ این که گاهی نتیجه مهمله و گاهی نتیجه کلیه، منشأش منحصر نیست به حکومت و کشف. یک منشأ دیگه هم داره که اجمالش یه کلمه عرض میکنم تا توضیح، خیلی احتیاج به توضیح داره. امروز میخوام بگیم چی آقا؟ اگر شما مقدمات انسداد و نسبت به تک تک مسائل اجرا کردین، نتیجه کلیه. اگر نسبت به مجموع مسائل اجرا کردین، نتیجه مهمله. علت این که دیروز ایشون فقط صحبت از مهمل کرد و کلی، منشأشو نگفت، من از خارج گفتم. این دو تا منشأ داره، یعنی نتیجه کلی باشه یا نتیجه مهمل باشه، یه منشأش چیه؟ کشفی و حکومتی. یعنی اگه کشفی بشین نتیجه مهمله، حکومتی بشین نتیجه کلیه. یه منشأ دیگه هم داره، اونی که امروزشون میخواد بگم، اون منشأی که من دیروز گفتم که نتیجه یا مهمله یا کلی به خاطره که کشف و دخول، ایشون اینو فردا میگن. و الا ایشون به عنوان مهمل و کلی گفتن که بتونن دوتا منشأ رو بگن. امروز این منشأ رو میخوان بخونیم، امروزشو اینجوری میخواد بگه. چه نتیجه های کلیه اگر ما مقدمات انسداد رو نسبت به تک تک مسائل ملاحظه بکنیم، یعنی اگر ما این مقدمات اربعه که خوندیم نسبت به تک تک مسائل ملاحظه بکنیم، نتیجه میشه چی؟ کلی. اما اگر نه نسبت به مجموع مسائل ملاحظه بکنیم، نتیجه میشه مهمل. با دیشون عبارت‌ها رو دو عوض میکنه، با مثلا به جای مهمل میگه فی الجمله، قرار در کدام مکرر ایشون این کاری میکنه، کلمات عوض میکنه، انسان خیال میکنه یه چیزی دیگه است. ما دیروز گفتیم یه وقت نتیجه کلیه، یه وقت نتیجه مهمله، که من همون دیروز بعد از مهمل مجملم میگفتم که با عبارت امرو بسوزه بسازه. خب ببینین نتیجه مقدمات انسداد یا کلی است و عام، یا مهمل است و مجمل، این دوتا منشأ داره. دیروز ما یه منشأشو گفتیم که ایشون فردا میگن چرا نتیجه یا مهمله یا کلی. یه منشأش اینه که کشفی و حکومتی بشیم، اینو فردا میخونیم که من دیروز گفتم. امروز یه منشأ دیگه میخوان بخونیم. ایشون میگه نتیجه کلی و نتیجه مهمل یک منشأ دیگه هم داره. منشأش اینه اگر ما مقدمات انسداد رو نسبت به تک تک مسائل ملاحظه بکنیم، نتیجه میشه کلی. و اگر مقدمات انسداد و نسبت به مجموع مسائل ملاحظه بکنیم، نتیجه میشه اهمال. پس اهمال و کلی چند تا منشأ داره؟ دو تا. یکیشو دیروز من گفتم که ایشون فردا میگن که اگر کشفی شدیم نتیجه مهمل، حکومتی شدیم نتیجه کلی. یه منشأ هم امروز میخوان بخونید، اگر مقدمات انسداد و نسبت به تک تک مسائل ملاحظه کردیم، نتیجه کلی، یعنی سببن و موردن و مرتبتن. و اما اگر مقدمات انسداد و نسبت به مجموع مسائل ملاحظه کردیم، نتیجه میشه مهمل، این دیروز، یعنی مهمل از حیث اسباب یا مهمل به قول اطلاق. عنایت بفرمایید ایشون دو سه تا در درس امروز سه چهار مورد عبارت ها رو عوض میکنه که یکیش دیروز گفتیم. المقام الاول در این که نتیجه دلیل انسداد ببینیم مهمله یعنی مجمله یا کلیه. خب کلیه دیروز ایشون رو عوض کرد که اینجا ما شیخ رحمت الله میفرماد ایشون قاعدتا در مقابل مهمله که جزئیه بعد کلی بگن، غرض یه جا ایشون این کار کردن. دو سه مورد دیگه هم در درس امروز ایشون کلماتی که ذهن ما بهش آشنا بوده عوضش میکنه، یه کلمه دیگه میگه، ولی وقتی مراد معلوم بشه دیگه حالا اونا مهم نی. از تحقیق میخوام چیکار کنیم آقا؟ منشأ کلی و مهمل چطور میشه که نتیجه مقدمات انسداد گاهی کلی میشه گاهی مهمل میشه؟ منشأش چیه؟ امروز میخوام این منشأ رو بخونیم. اگر مقدمات انسداد نسبت به تک تک مسائل ملاحظه بشه، نتیجه کلی، یا به تعبیر امروز معین. این معین همون کلیه. و اگر نسبت به مجموع مسائل مقدمات انسداد رو ملاحظه کردیم، نتیجه مهمل، که ایشون میگه مجمل. فقط دیرو گفتن مهمل، امروز میگن مجمل. دیرو کلی گفتن، امرو میگن معین. این عبارت ها عوض میشه، متحیر نشین. بحث ما در اینه، ما حالا طبق عبارت دیروز میخونیم، آیا نتیجه دلیل انسداد مهمل است و مجمل یا کلی عام؟ این بحثه. از تحقیر لا اشکاله، تحقیر مطلب اینه، لا اشکاله در این که مقدمات سابقه، این مبتدا خبرش کو اضافه گرد، یه خط رها کنیم، بین مبتدا خبر یک خط فاصله شده، مقدمات سابقه اضافه جرد. مقدمات سابقه کدومه؟ ما مقدمات انسداد سال گذشته خوندیم دیگه، اگه نظرتون باشه گفتیم آی آخون تو کفایه 5 تا مقدمه ذکر کرده، ولی شیخ ما 4 تا مقدمه ذکر کرده. خب تمام طول تابستون پارسال ما فقط صرف این مقدمات اربعه شد، چون برای هر کدومشو مدت ها بحث کردن. حالا اون بحث با اون کلی رو ایشون به نحو اجمال تو 3-4 تا کلمه. مقدمات سابقه یعنی چی؟ یعنی مقدمات اربعه. من دوباره اون مقدمات عرض بکنم که با عبارت اینجا تطبیق بکنیم. اولین مقدمه چی بود؟ ما علم اجمالی داریم که شارع در لوح محفوظ در ازل یک احکامی جعل کرده و اون احکام هنوز باقیه. شارع مقدس در ازل در لوح محفوظ یک احکامی جعل کرده که اون احکام هنوزم باقیه، از ما میخوادی شد مقدمه اول. مقدمه دوم، باب علم و علمی هم مسدوده، میدونیم احکامی هم از ما هم میخوان، اون احکام هم هنوز باقیه، ولی راه هم نداریم، نه راه علم و نه راه علمی، یعنی نه علم به اون احکام داریم نه ظنون خاصه داریم، راه هم که مسدود این دوتا. مقدمه سوم کدومه؟ اصل عملی هم نمیشه جاری کرد. مقدمه سوم انسداد اینه، ما طبق مقدمه سومی انسداد اصول عملیه نمیتونیم جاری کنیم، نه استصحابشو، نه اصالت البراعشو، نه اصالت الاحتیاطو. پس مقدمه سوم چی شد؟ اینکه اولا احکامی هست باقی از ما میخوان، راه علم و علمی هم مسدود، اصول عملی هم نمیشه جاری کرد. با این فرض ما میرسیم به حجیت زن. اصول عملیه کدامه؟ هیچ کدام اصول عملیه هم نمیتوانیم جاری کنیم، نه براعتشو و نه احتیاطشو. مقدمه چهارم کدوم بود؟ شک و وهم هم مرجوعه. یعنی این چهار مقدمه که تمام میشد، احکامی هست باقیه از ما میخوان، راهشم مسدوده، اصول عملی هم نمیشه جاری کرد، نه براعتش و نه احتیاطش، شک و وهم مرجوحه، پس نوبت میرسه به عمل بزن، حالا یا حکومتی یا کشفی. این مقدمات ایشون به حساب بخواد مختصر بگه تا این که اون ازاجرت رو بعدن بگیم. خب ایشون میگه مقدمات سابقه که پارسال خوندیم که چهار تا بود، عنایت بکنین چهارمی رو ایشون اینجا نمیگه چون خیلی بهش احتیاجی نداریم. یعنی از مقدمات چهارگانه که مقدمات انسداده، ایشون سه تاشو گوش زد میکنه. یک، بقا و تکلیفی. چیه؟ مقدمه اوله دیگه، شارع در ازل یه احکامی جعل کرده، اون احکام هنوز به حال خود باقیه، از ما میخوان، پس بقا و تکلیف شد مقدمه اول. مقدمه دوم، عدم و تمکن من العلم. چیه این؟ باب علم و علمی مسدوده. پارسال گفتیم مقدمه دوم اینه، باب علم و علمی مسدوده. یعنی چی؟ یعنی ما متمکن نیستیم، نه دستمون به علم میرسه مثل امام معصوم و نه دستمون به ظنون خاصه میرسه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم کدومه؟ مقدمه سوم اینه که اصل جاری نمیشه، نه اصالت الاحتیاط و نه اصالت البراءه. ببینید آقا، این عدم و وجوب الاحتیاط و عدم و جواز رجوع الالبراءه، قاعده یعنی اصل براءه، این سب این دوتا رو هم چیه؟ مقدمه سومه. یعنی مقدمه سوم چیه؟ اصل نمیشه جاری کرد، منتها این اصل نمیشه جاری کرد دو جزء داره، نه اصالت البراءه و نه اصالت الاحتیاط. پس این عدم وجوب احتیاط و عدم جواز، نخیال کنی این دوتا مقدمه سوم و چهارمه، نه، این دوتا رو هم رفته مقدمه سومه. مقدمه سوم چی بود؟ اصل عملی جاری نمیشه. حالا این اصل عملی دو جوره، نه اصالت البراءش جاری میشه و نه اصالت الاحتیاطش. پس عنایت داشته باشید، چهارمی رو نگفته. تنی از این چهار مقدمه‌ای که ما مفصلش رو خوندیم، ایشون اشاره به سه تاش کرد. یک، تکلیف باقیه از ما میخوان. دو، راه علم و علمی مسدوده. و مقدمه سوم هم این که اصول عملیه جاری نمیشه. و این دو تیکه میشه، اصول عملیه جاری نمیشه یعنی احتیاط جاری نمیشه. شما نمیتوانی اصالت الاحتیاط جاری کنی و نمیتوانی رجوع کنی به اصالت البراءه. عدم و جواز رجوع الالقاعدت التي یقتضیها المقام. این عبارت چون یه خود نارساست، بس برگردیم به اصل مطلب. ما این آقا صفحه 126، یعنی سال گذشته با این نسخه هایی که دست منه، صفحه 126 این جمله رو مراجعه بکنیم. اما رجوع، این عبارت رو میگم که دیگه خیلی دنبالش نگردیم. اما رجوع فی الوقای الکلیه الالاصل. اما رجوع، عبارت رو درست تر بخونم که رفقا معطل نشم. اما رجوع فی کل واقعتن الا ما یقتضیه الاصل. اونجا اصل گفت، اینجا قاعده دیگه. من مثالای اونجا رو هم تکرار میکنم که رفقا اونجا مراجعه میکنن خیلی متحیر نمونن. ببینید آقا، این قاعده ای که ایشون میگه هم شامل اصل براءت میشه، هم شامل استصحاب میشه هم شامل احتیاط میشه. مثلا توتون از کدام سه تا مثال همون صفحه 126 مراجعه کنید، من سه تا مثال میگم، هم عبارت اینجا بهتر روشن میشه، هم 4-5 خط دوباره بعد این سه تا مثال احتیاجش داریم. حالا یه قضیه هم معطل چی مانعی نداره. من الان نمیدونم توتون حلاله یا حرامه، خب این توتون شک در تکلیف همه، من حق ندارم اینجا اصالت البراءت جاری کنم. قاعده اینه که اصالت البراءه میگه حلاله، ولی من حق ندارم در زمان انصداد، در زمان انفتاح مطلبی دیگه، ولی در زمان انصداد که باب علم و علمی مسدوده من حق ندارم اصالت یقتضیه الاصل. اینجا قاعده میگه که شامل سه تا اصل بشه، اصل براءه، اصل استصحاب، اصل احتیاط، ولی اونجا هر کدوم اسم خودش میاره. در این چه نمیدونم توتون حرامه یا حلال، قاعده چی اقتضا میکنه؟ اصل براءت چی اقتضا میکنه؟ حلیه. نمیتوانم اصل براءت جاری کنم. دیروز آبی داشتم متغیر به دم، نجس بوده. امروز داره تغییره، نمیدونم پاکی یا نجسه، قاعده چی اقتضا میکنه؟ نجاست. قاعده استصحابه. از کدام قاعده میگه که با همه اصلا بسازه. الان در اینجا قاعده استصحابه، اقتضا میکنه بگیم این آبی که دیرو متغیر به دم بود و نجس بود، الان زال تغییره، الان حکمش نجاسته. اینم قاعده استصحاب. 4 فرسخ مسافرت کردم، نمیدونم با 4 فرسخ مسافر شدم که نماز قصر واجبه یا هنوز حاضرم که نماز تمام واجبه. قاعدش چیه؟ احتیاط. چون شکه در مکلف و بهه، بالاخره میدونم من باید یه نمازی بخونم، منتها نمیدونم نماز قصر بعد بخونم یا نماز تمام. شما در این سه مثال به قاعده نمیتونی رجوع کنی. قاعده اولی چی بود؟ اصالت البراءه. قاعده دومی چی بود؟ اصالت الاستصحاب. قاعده سومی اصالت الاحتیاط. ایشون این جمله‌ای که اینجا میگن اونجا مراجعه بکنی بهتر روشن میشه. پس مقدمه سوم اینه، شما که شک داری چیزی واجبه یا حرامه، احتیاط واجب نی. یعنی مقدمه سوم خودش دو تیکه میشه. مقدمه سوم چیه؟ اصل عملی نباید جاری بشه. اصل عملی دو تاست و بلکه سه تا با استثناء عدم و وجوب الاحتیاط. یعنی طبق مقدمه سوم احتیاط واجب نیست و همچنین جایز نیست رجوع کنی به قاعده التی یقتضی المقام. در مثال اولی مقام چی اقتضا میکرد؟ براءت. در مثال دومی مقام چی اقتضا میکرد؟ استصحاب. در مثال سومی مقام چی اقتضا میکرد؟ احتیاط. احتیاط به شما میگفت هم قصد بخون هم تمام بخون. اینا نباید جاری بشه. خب ایشون دیگه چهارمی رو نمیگه. مقدمه چهارم چی بود؟ شک و وهم مرجو. من تا دیگه اینجا چون باهاش کاری نداریم اسمشو نیبرده، حالا میخوام مبتدا خبر رو ارتباطشو درست کنیم. مقدمات سابقه که حاصلش اینها بود، اذا جرد فی مسئلتن، یه مسئله دیگه هم کنارش بذارین بد نی، مسئلتن یه قرینه هم داریم، چون 4-5 خط بعد ایشون میگه موردن. این موردن همون مسئلتنه. آقای نائینی تعبیرش علاهده، یعنی اذا جرد مقدمات انصداد فی کل مسئلتن علاهده. من یه عبارت راحت تری میگم، تک اول عبارتم گفتم، اگر مقدمات انصداد رو در تک تک حساب بکنیم، از کلیم ان نظر عبارت شما یه مسئله دیگه کنارش بذاریم که بشه مسئلتن. قرینش هم 3-4 خط بعده که ایشون میگه موردن. این همون عبارتیست که آقای نائینی میگه کل مسئلتن علاهده. راحت ترش همینیست که من از کردم، مقدمات انصداع یه وقت جاری میشه در تک تک مسئله. مثلا توتون چه حکمی داریم؟ اینجا توتون چه حکمی داره؟ بعد یا مقدمات انصداع اینجا جاری کردم. دعا این در رؤیت الهلال چه حکمی داره؟ مقدمات انصداد رو جاری کردن. ببینی برای تک تک، این عبارت تک تکی که من عرض میکنم بهتر از عبارت آقای نائینی و عبارت ایشون فارسیه رساتره. یعنی یک وقت ما این مقدمات انصداد رو نسبت به تک تک مسائل ملاحظه میکنیم. مثلا دعا این در رؤیت الهلال چه حکمی داره؟ میگیم آقا مقدمات انصداد اقتضا میکنه احکامی هست، واجباتی هست، از ما میخوام، دستمون نمیرسه، اصول عملیه هم که نمیشه جاری کرد، شک و وهم هم که مرجوعه، هر جوری زن پیدا کردی عمل کن. میبینی مقدمات در این مسئله آوردی، توتون چه حکمی داره، حلال یا حرام، دوباره مقدمات بیاد، احکامی هست، محرماتی هست، از ما میخوان، راه هم که نداری، اصول عملی هم که جاری نی، شک و وهم هم که مدروه، هر چیز هم ندرسید عمل کن. یعنی میرزای قمی این کاری میکنه، میرزای قمی چی کار میکنه؟ مقدمات انسداد رو نسبت به تک تک مسائل ایشون اجرا میکنه، ولی دیگران این کاری نمیکنن. و انسدادی اون مقدار افرادی که ما داریم، یکیشون فقط این کاری میکنه، بقیه چی کار میکنن؟ مقدمات انسداد رو نسبت به مجموع مسائل ملاحظه میکنن. عنایت کردین؟ آخه میدونید که ما از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات هزاران مسئله شرعیه ما داریم. بعدی ها یعنی انسدادی ها، همه انسدادی ها، خیلی میرزای قمی، همه انسدادی ها مقدمات انسداد چجوری ملاحظه میکنن؟ مقدمات انسداد چجوری اجرا میکنن؟ نسبت به مجموع مسائل. یعنی ما محرماتی داریم، به افراد کاری نداریم، ما واجباتی داریم، چیکار کنیم؟ مقدمات انسداد پیاده میکنن، میگن احکامی هست، اما از واجبات و محرمات دست ما هم که به اونها نمیرسه، اصول عملیه هم که جاری نمیشه، شک و وهم هم که مرجوعه، از هر راهی در تمام این مسائلی که برات مشتبهه حکمشو نمیدونی عمل بزن بکن. چیکار کردین؟ مقدمات انسداد رو نسبت به مجموع مسائل ملاحظه. انسدادی ها این کارو میکنن. میرزای قمی نه، میرزای قمی مقدمات انسداد رو نسبت به تک تک مسئله، توتون نمیدونم حرام یا حلال، تمام مقدمات رو اعمال میکنه، میگه آقا هر جوری زن پیدا کردی، زن پیدا کردی حلال مصرف کن، زن پیدا کردی حرام مصرف نکن، دعا این درویت الهلال، نمیدونم واجبه یا نه، تمام مقدمات انسداد میاره. اگه زن پیدا کردی واجبه بیار، اگه زن پیدا کردی واجب نیست نیار. خلاصه آقای میرزای قمی فرقش با دیگر انسدادیگین اینه، اونا مقدمات انسدادو برای مجموع مسائل ملاحظه میکنن، ایشون برای تک تک. اگر تک تکی حساب کردی نتیجه میشه کلی، اون منشأه کلی و مهمل از اینجا پیدا میشه. اگر راه میرزای قمی رو رفتین، یعنی مقدمات انسداد و نسبت به تک تک مسائل ملاحظه کردیم، نتیجه کلیه. توتون نمیدونم حلال یا حرام، تمام مقدمات انسداد رو پیاده کن، نتیجه چی میشه؟ زن حجته. یعنی اگه زن پیدا کردی توتون حلاله، انجام بده سببا و موردن و مرتبتا، مسئلت هر مسئلهی باشه، مهم باشه یا غیر مهم، زنت هر جور زن باشه، قوی باشه یا ضعیف، سببش هر سببی باشه، از ناحیه خبر باشه یا از ناحیه شهرت فتوایی و همچنین نسبت به دعا. اما رو قول دیگران که مقدمات انسداد رو نسبت به مجموع مسائل ملاحظه میکنن، اونجا نتیجه میشه مهمل، که ایشون تو عبارت امروز میگه مجمل، دیرو گفت نتیجه میشه مهمل سببا، امروز میگه نتیجه مجمله، فل جمله. پس یکی از اسباب این که نتیجه کلیه یا مهمله چی شد؟ اذا جرت المقدمات، اگر مقدمات رو جاری کردیم، الی مسئلتن مسئلتن، یعنی تک تک، اگه این کار کردی ان نتیجه تو کلیه. اما اگر مقدمات انسداد رو نسبت به تک تک ملاحظه نکردی، نسبت به مجموع مسائل، ما از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات مسائل داریم زیاد، حکمش هم نمیدانیم، اینجا شما به زن عمل بکن، ولی زن سببی، یعنی اگر این کار کردیم نتیجه میشه مهمل، یعنی باید قدر متیقنشو بگیری، اونجاهایی که سببهاش رجحان داره بر سببی دیگه عمل کن. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرما اگر شما این مقدمات سابقه رو اذا جرت فی مسئلتن مسئلتن، یعنی تک تک، کار میرزای قمی همینه، اگر مقدمات انسداد و نسبت به تک تک مسائل ملاحظه کردی، تو عینو، یعنی اون مقدمات انسداد معین میکنه برای شما، تو عینو، بعدی کتابا تعینه نوشته، عیبی نداره ولی ظاهرن این بهتره، این اعراب هم گذاشته، تو تعینو، یعنی این مقدمات انسدادو اگر تک تک ملاحظه کردی این اقتضا میکنه وجوب عمل بزن به ایه زنه. ببینی؟ یعنی چی؟ یعنی نتیجه کلیه، اسم کلی نمیاره با اینا رو دقت داشته باشین. این به ایه زنه این نتیجه کلیه. یعنی چی به ایه زنه؟ یعنی سببا و موردن و مرتبتن. میخواد اون زن نشوبا از سببهای خیلی معتبر باشه یا کم اعتبار. اون مسئله تک تکی شما میخواد مثل توتون باشه که غیر مهمه، میخواد مسئله فروج دما باشه. زن شما میخواد قوی باشه میخواد ضعیف. قرار این نتیجه کلیه، اینو از تو عبارت دارین. پس عبارت این میشه با مقدمات انسداد رو اگر تک تک مسائل فی مسئلتن ملاحظه کردی تو عینو، اون مقدمات انسداد نتیجتن بر شما واجب میکنه عمل به ایه زنه، یعنی کانن نتیجت و کلیه به ایه زنن حسله فی تلک المسئله. به هر زنی که در اون مسئله که شما ملاحظه میکنی، هر جور زنی، یعنی چه هر جور زنی؟ من ایه سببن، من ایه موردن، من ایه شخصن. اینا رو بعدم میخونه با اون شخص همون مرتبه. اسباب جمع سببه یعنی سبب، مواردم جمع مورده، اشخاصم جمع شخصه یعنی اون مرتبه. یعنی شما به هر زنی میتونی عمل کنی. به هر زنی عمل کنی یعنی چی؟ یعنی از هر سببی در هر موردی در هر مرتبه شد کلی دیگه. پس ادا جرد مقدمات انسداد اگر در تک تک مسائل رعایت شد کانت نتیجت کلیه. برای این که عبارت با دیرو تطبیق بکنه اینجوری بذارید، اگر مقدمات انسداد نسبت به تک تک مسائل ملاحظه شد کانت نتیجه کلیه. نتیجه کلیه یعنی چی؟ یعنی من ایه سببه، من ایه مورده، من ایه مرتبتن باشه این زن حجته. پس نتیجتن وقت بعدیشون تشبیهی میکنه، میگه حاضر زن، این زنی که الان شما پیدا کردی در این مسئله، مثلا در همین توتون الان شما زن پیدا کردی مثلا به هلیه، ولو این زن از راه قیاس هم باشه، البته عرض کردم با توجه به اون اشکالی که بعدم میاد چون زن قیاسی رو خارج میکنی، ولی فعلا چون الان کلیه زن قیاسی رو میگیره، شما الان حتی از راه قیاس اگه زن پیدا کردی که این حلاله، یا از راه قیاس زن پیدا کردی حرامه، بعد بذاری کنار. چرا؟ برای اینکه این زن در زمان انسداد مثل علم میمونه در زمان انفتاح. در زمان انفتاح علم از هر راهی پیدا بشه حجته. علم همون قطعه دیگه. صفحه دوم کتاب رو یادتونه؟ با همین نسخه هایی که دست منه صفحه دوم چی بود؟ ایشون فرمود قطع حجیت ذاتیه من ایه سببین، من ایه شخصین، من ایه قاطعین. این عبارت های اونجاست. همون طوری که قطع در زمان انفتاح بابعه از هر سببی پیدا بشه اون قطع حجت، این زن هم مثل اونه. یعنی به حکم عقل زن در زمان انسداد مثل علم در زمان انفتاحه. چطور علم در زمان انفتاح از هر سببی علم حاصل بشه اون علم برای شما حجته، طبق اون علم بعد عمل کنی. همون عقل در زمان انسداد میگه آقا این زنم مثل همونه، از هر سببی پیدا بشه حجته. به ایه زنن حصلت ای تلکت مسئله، یعنی چه ایه زنن؟ یعنی من ایه سببن، که بعدم میگه من ایه موردن و من ایه شخصن. این زن مثل علمه در چی؟ مثل علم در زمان انفتاح. یعنی زن در زمان انسداد مثل علم در زمان انفتاحه. از چه جهت؟ عدم این که فرقی نمی کنه. چطور شما علم از هر سببی علم پیدا کردی حجت برای شما، زنم در زمان انسداد هیچ فرقی نداره در اعتبارش بین اسباب. یعنی همونطوری که علم از هر سببی پیدا می شد حجت بود، زنم در زمان انسداد از هر سببی پیدا بشه حجته. خب این که فاصله شد، این کلماتو بدرید کنار. من ایه سببن کلیت رو داری معنا میکنین، من ایه موردن، من ایه شخصن. شخص یعنی مرتبه. چهار پنج خط بعد ایشون مرتبه میگه. از کدام این بود چند تا عبارت ها رو ایشون عوض میکنه، متحیر نشین. لذا محشی هم اینجا داره اشخاص جمع شخصه، شخص یعنی مرتبه. غرض عبارت خوب اونیست که بعدن میاد که به جای شخص ایشون مرتبه میگه. پس چی شد آقا؟ خلاصه حرفای پراکنده که از اون وقت حالا زدیم، مقدمات انصدا که 4 بود، تفصیلش رو پارسال خوندیم، مختصرش امروز خوندیم، این مقدمات انصداد اگر نسبت به تک تک مسائل ملاحظه بشه نتیجه میشه کلی. ولی نگفت کلی، ولی عبارتی گفت که کلی رو دلالت دار. نتیجه کلیه یعنی چی؟ یعنی اگر شما نسبت به تک تک مسائل مقدمات انصداد رو پیدا کردی، زن برای شما حاصل شد، اون زن حجته. یعنی اگه زن پیدا کردی، توتون حرامه، دیگه شما حق مصرف نداری. حالا میخواد این زنتون مطلقا از راه قیاس باشه یا از راه غیر قیاس، یا از زنتون قوی باشه یا زنتون ضعیف، مسئلتون غیر مهم باشه مثل توتون یا مهم باشه مثل فروج و دما، فرقی نمی کنه. وقتی عبارت ها رو خوردریزاش رو بذارید کنار، عبارت اینجوری بنویسید: مقدمات انصدا اذا جرت فی تک تک مسئله کانت نتیجت و کلیه. مثل حکومت دیروزی، دیروز اگه حکومتی می شدیم مگه نتیجه کلیه نبود؟ اینم یه منشأ دیگه است برای کلیت نتیجه. کدوم؟ که مقدمات انسداد و تک تک بیان ملاحظه کنید. و هادا ثابتون بالاجماع بلعه، و این هم با اجماع ثابت هم با عقل. آشق رحمت الله تو حاشیه اشکال کرده، شما خودتون پیرود به ساب ضبابط اشکال کردی که در اینجا تمسا که به اجماع کرده بود، یه دلیل شما اشکال کردی. شما خودتون پیرود به صاحب ضبابط گفتین چی؟ گفتین این که مسئله فرعی نیست. چرا ادعای اجماع کردی؟ ادعای اجماع مال مسائل فرعیه. حالا خودش میگه اجماع. آشق رحمت الله اشکالی میکنه، ولی شاگرد ایشون جواب میده مقصود از این اجماع، اجماع عقلاست. اون اجماعی که آقای صاحب ضوابط کرده بود مراجعه بکنید، گفته بود اجماع علما، وقتی ایشون اشکال کرد اجماع علما در مسائل فرعیه، اما در مسائل غیر فرعی آدم میتونه اجماع عقلا بکنه. به اجماع همه عقلا دو تا چهار تا نمیتونی شما بگی به اجماع علما دو تا چهار تا، چون اجماع علما کاشف از رأی معصومه و رأی معصوم در فروعه. اما در مسائل اصولیه شما میتونی ادعای اجماع عقلا بکنی. پس برای اینکه اشکال این آقای شیخ رحمت الله خیلی وارد نباشه، شما این اجماع رو بگو اجماع عقلا، یعنی اینی که ما گفتیم زن از هر راهی پیدا بشه حجته، این به اجماع عقلاست و به حکم عقله. خب اون تیکش انو نخوندیم، تیکه کدومه؟ اگر زن رو نسبت به مجموع حساب کنی، که ایشون 4-5 خط بعد ایناش عبارتشون اینه: یثبت وجوب العمل به زن فل جمله. این فل جمله یعنی چی؟ همون مهمله، برای اینکه عبارت رفت پیدا کنه. با اگر مقدمات انسداد و نسبت به دانه دانه حساب کردیم، کانت نتیجه کلیه. 3-4 خط رها کنیم. اگر در جمیع مسائل حساب کردیم، پیدا کردیم، اگر در جمیع مسائل یعنی مقدمات انسداد و نسبت به مجموع ملاحظه کردیم، نتیجهش چیه؟ وجوب عمل بدن فی الجمله. این تل جمله همون مهمله دیروزه. پس چی شد آقای عبارت؟ مقدمات انصدا اذا لوحظه به تک تک مسائل اگر ملاحظش بکنی کانت نتیجه کلیه. اما این مقدمات انصداد و اگه نسبت به جمیع مسائل حساب بکنی کانت نتیجه تو مهمله. از کدام ما به عبارت دیروز حرف میزنیم که مثل ایشون عبارت ها رو عوض نکنی. مقدمات سابقه اذا جرت فی تک تک مسائل کانت نتیجه تو کلیه، و اذا اجر جرت، و اما اگر جریان پیدا کنه فی جمیع المسائل، یعنی مقدمات انسداد رو نسبت به مجموع مسائل اگر حساب بکنیم، لازم ثبت وجوب عمل بزن مهملن، یعنی کانت نتیجت و مهمله. نتیجه میشه مهمل، یعنی از حیث سبب باید قدر متیقنشو بگیریم. خب حالا ایشون میگه قد سلک هذا المسلک صاحب القوانین، صاحب قوانین این کار کرده. همه انسدادی هم، همه این مقدمات اربعه رو قبول دارن، ولی چیکار میکنه صاحب قوانین؟ امتیاز ایشون اینه این مقدمات اربعه رو برای تک تک، یعنی به هر مسئله مشتبهی میرسه تمام اونا رو میاره. توتون حلال یا حرام احکامی داریم، دستمون نمیرسه، اصول عملی جاری نی، شک و وهم مرجوعه، پس بزن عمل کن. دائندت و رؤیت الهلال واجبه یا نه؟ دوباره به همون حرفا رو بزن. احکامی داریم، از ما میخوام، دستمون نمیرسه، اصول عملیه جاری نی، شک و وهم مرجوعه، هر جوری زن پیدا کردی عمل کن. نمیدونم اسیر عنبی جایز یا نه. دوباره کار میرزای قمی اینه که مقدمات انسداد رو نسبت به مسئلتین یعنی نسبت به تک تک مسائل ملاحظه میکنه، بهرن نتیجهش میشه کلیه. حالا ایشون میگه آقای صاحب قوانین این کاری کرده، حالا عنایت بفرمین کار ایشون با کار دیگران تفاوتش چقدره؟ دیگران چی کار میکنن؟ مقدمات انسداد رو برای همه مسائل از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیا هزاران حکم داریم، هیچ کدومم که نمیدونیم. میدونیم یه احکامی هم دستمونم که نمیرسه، چی کار باید بکنین؟ خب اونا میگن اصل براءت نمیشه جاری کرد. میگیم چرا؟ میگن برای اینکه خروج از دین لازم میاد و مخالفت قطعیه داره. شما اگه به تمام مشتبهات الحرمه هی رسیدی هی بگی براءت، خب بابا تو این مشتبهات الحرمه قطعا یه حرامی هم هست. اگه شما هزار تا مشتبه الحرمه داشتید همه رو یکی یکی بگو براءت، چی میشه؟ مخالفت قطعیه پیش میاد و به تعبیر اساتید ایشون خروج از دین پیش میاد. ایشون این عبارت پارسال گفتن ها. گفتن اگه در تمام مشتبهات الحرمه بخوایم براءت جاری کنیم چی لازم میاد؟ مخالفت عملیه قطعیه. چرا؟ چون تو این هزار تا مشتبه الحرمه بالاخره یکی دو تاش حرامه. شما اگه از دم تمام این هزار تا رو حکم به براءت بکنی لازم میاد مخالفت قطعیه. بعد پارسالیشون گفت و به تعبیر اساتید ما لازم میاد خروج از دین. امروزشون یه جا موافقت مخالفت قطعیه میگه، یه جا خروج از دین. آدم خیال میکنه دوتا. اون خروج از دین هم همینه، منتها اساتید ایشون به جای مخالفت قطعیه خروج از دین گفتن. خلاصه مطلب اگه شما به اون آقایون بگید چرا شما اصل جاری نمی کنید؟ شما الان هزار تا مشتبه الحرمه دارید، چرا اصالت البراءت جاری نمی کنید؟ یا آقا مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد، چون بین این هزار تا مشتبه الحرمه بالاخره یکی دوتاش که حرامه. اگه شما از دم همه رو بگی براءت مخالفت قطعیه لازم میاد و به تعبیر اساتید ما خروج از دین لازم میاد. پس اصالت البراءت نمیتونن جاری کنن. چرا؟ چون خروج از دین لازم. اصالت الاحتیاط هم نمیتونن جاری کنن. نمیتونن بگن از تمام این هزار تا مشتبه احتیاط هم بر صرف نظر کنی. چرا؟ مستلزم عضو حرجه. پس شما اگر به اونها بگید چرا اصالت البراءت جاری نمیشه، میگن مستلزم خروج از دینه. چرا اصالت الاحتیاط جاری نمیشه، میگن مستلزم عضو حرجه. اما به قول میرزای قمی اصالت البراءت خروج از دین لازم نمیاد، احتیاطش عضو حرج نداره. میدونین چاشو یه دونه مسئله پتون حرام یا حلال. ایشون میگه بصالت البراءت نمیشه جاری کنی، و حالی که اگه جاری هم بکنی خروج از دین لازم نمیاد. فرق ایشون با اونا معلوم شد؟ هر دوشون میگن اصل نمیشه جاری کرد چون انسدادی هم و انسدادی ها طبق مقدمه سوم اصل نباید جاری کنن. نه اونا جاری میکنن نه میرزا، اونا جاری نمیکنن، میگن براءت هامون مستلزم خروج از دینه. ایشون هم جاری نمیکنه با اینکه خروج از دین هم لازم نمیاد. اونا احتیاط جاری نمیکنن، میگن مستلزم عضو حرجه. ایشون میگه ولو مستلزم عضو حرجم نی، شما نمیتونی احتیاط کنی. پس فرق ایشون با اونا اونه. اونا میگن براءت ها مستلزم خروج از دینه، نمیشه جاری کرد. میرزام میگه نمیشه جاری کرد ولو خروج از دینم لازم نیاد. لازمم نمیاد. من اگه در یه دونه مسئله که نمیدونم حرام یا حلال براءت جاری کنم خروج از دین لازم نمیاد. در این یه دونه مسئله توتون اگه من احتیاط بکنم عذر حرج پیش نمیاد. پس ایشون و اونها همه میگن اصل براءت و احتیاط جاری نیست، منتها اونا با توجه به این که براءت ها مستلزم خروج از دینه، احتیاط ها مستلزم عذر حرج میگن جاری نیست. ایشون قطع نظر از خروج از دین، قطع نظر از عذر حرج میگه نمیتوانی نه اصالت البراءت جاری کنی و نه اصالت الاحتیاط. حیث انهو میرزای قمی در قوانین ابتلا یعنی من کرده از براءت. ببینید انسدادیه ایشون دیگه، ایشون طبق مقدمه سوم مثل دیگر انسدادی ها نه براءت جاری میکنه نه احتیاط. براءت جاری نمیکنه فی کل مسئلتن مسئلتن، یعنی در این مسئله های تک تک ایشون هم براءت جاری نمی کنه، ولی من غیر ملاحظت لزوم خروج از دین. یعنی چی؟ یعنی اونا اگه جاری نمی کنن برای چیه؟ یعنی خروج از دین لازم میاد. شما هزار تا مشتبه و حرمه داری، چون اونا قاعده انسداد و نسبت به همه در نظر میگیرن. هزار تا مشتبه و حرمه داری، اونا میگن نمیتونی اصل براءت جاری کنی. یعنی تمام این هزار تا هی براءت براءت بگی حلاله. چرا؟ چون مخالفت قطعیه لازم میاد که نتیجهش چیه؟ خروج از دین. همچنین احتیاط هم جاری نمی کنن. اگه بگن از تمام این هزار تا مشتبه الحرمه اجتناب کن، چی لازم میاد؟ عسر و حرج. ایشون هم میگه نمیتونی احتیاط کنی، ولی قطع نظر از عسر و حرج. پس فرق ایشون با دیگران معلوم شد. فرق ایشون با دیگران اینه، ایشون هم مثل دیگران اصالت البراءه رو باطل میدونه طبق مقدمه سوم. میگه جایز نیست براءت جاری کنی، ولی ملاحظه لزوم خروج از دین رو نمیکنه. اونا میگن چی؟ اونا میگن نمیشه، برای اینکه خروج از دین لازم میاد، برای اینکه مخالفت قطعیه داره. ولی ما نشون یه دونه است، یه دونه را آدم براءت جاری کنه خروج از دین لازم نمیاد. ایشون میگه ولو خروج از دینم لازم نمیاد، حق نداری شما براءت جاری کنی. پس براءت رو باطل میدونه ولو اینکه خروج از دین هم نباشه. و ابطل لزوم الاحتیاط، ایشون هم مثل اونا میگه آقا احتیاط نمیشه جاری کرد طبق مقدمه سوم. اونا چرا میگن نمیشه؟ میگن مستلزم عسر و حرجه. آدم از هزار مشتبه الحلمه احتیاطاً بخواد اجتناب کنه عسر و حرجه. خب مال ایشون یه دونه است، توتون نمیدونم حلاله یا حرامه. ایشون میگه نمیتونی احتیاط کنی، یعنی نمیتوانی بگی احتیاط هست من میذارم کنار، و حالی که اگه بذاری کنار عسر و حرجی پیش نمیاد. پس ببینید آقا از نظر کار هر دو یکسانن، هم ایشون هم اونا طبق مقدمه سوم نه براءت جاری میکنن نه احتیاط. منتها اونا چون جمیع مسائل رو در نظر میگیرن، براءتاشون مستلزم خروج از دینه، احتیاطاشون مستلزم عسر و حرج. ایشون نه، ایشون نسبت به این یه دونه مسئله اگه به براءت خروج از دینی لازم نمیاد، نسبت به این یه دونه مسئله اگه بگه احتیاط عسر و حرجی پیش نمیاد. خب احتیاطاً توتون مصرف نکن. اما ایشون نه، ایشون مثل اونها براءت و باطل میدونه ولی بدون ملاحظه خروج از دین. یعنی ولو این یه دونه رای شما براءت هم جاری کنی خروج از دین لازم نمیاد، ولی معذالک نمیتوانی براءت جاری کنی ولو مستلزم خروج از دینم نباشه، نمیتوانی احتیاط جاری کنی کذالک یعنی فی کل مسئلته، نمیتوانی میرزا میفرماد نمیتوانی احتیاط کنی با قطع نظر از لزوم حرج. میبینی اونا میگن نمیتوانی احتیاط کنی، چرا؟ چون عسر و حرج لازم میاد. هزار تا مشتبه حرمه را آدم احتیاط هم بذاره کنار، مال ایشون یه دونه است، اگرم احتیاط بکنه عسر و حرج پیش نمیاد. پس ایشون هم مثل اونا میگه براءت نمیشه جاری کرد. اونا در مجموع میگن نمیشه، ایشون در تک تک میگه
نه براءت جاری میکنه نه احتیاط.
هر کاری که انسدادی ها میکنن دیگه عمل به زن دیگه. از کدم اینا رو ما باطل، تو اینا اگه تمام نباشه که نوبت به حجیت زن نمیرسه. اینا رو که فارغون بیفارغ شدی تمام اینا رو قبول کردیم، پس عمل به زن حجته. میدای قومی عمل به زن میکنه. قرار میخوام بگیم فرق این یه دونه با انسدادی ها رو آقایون دقت داشته باشن. یه قدی عبارت همچی نارساست، هی من تکرار میکنم خودم رو خسته میکنم برای که عبارت نارساست. ایشون مقدمات انسداد تک تکی حساب میکنه، اونا نسبت به مجموع حساب میکنن. خب اینا همشون یکسانن در این که طبق مقدمه سوم نه اصالت البراءه جاریه و نه احتیاط. خب ایشون در تک تک جاری نمیدونه، اونا در مجموع جاری نمیدونن، برای اینکه براءتاشون مستلزم خروج از دینه، احتیاطاشون مستلزم عسر و حرجه. ولی مال ایشون چی؟ ایشون میگه ولو یه دونه است، اگرم شما براءت جاری کنی خروج از دین پیش نمیاد، ولی نمیتوانی براءت جاری کنی. این یه دونه رو ولو شما احتیاط بکنی عسر و حرج پیش نمیاد، ولی بازم نمیتوانی. اونا میگن چون عسر و حرج پیش میاد نمیتوانی، چون خروج از دین پیش میاد نمیتوانی. ولی ایشون که خروج از دین نداره، چون تک تک حساب میکنه. ولی معذالک مثل اونا میگه براءت باطله، منتها اونا میگن براءت باطله با توجه به اینکه خروج از دین لازم میاد، ایشون میگه ولو خروج از دینم لازم نیاد. یه دونه مسئله، نمیدونی حرامی یا حلال، براءت نمیتونی جاری کنی ولو مستلزم خروج از دین نی، و همچنین نمیتوانی احتیاطاً بگی اینو بذار کنار، با حالی که اگه احتیاطاً بذاری کنار عسر حرج پیش میاد، ولی نمیتوانی. اونا میگن براءت ها مستلزم خروج از دین نمیتوانی، ایشون میگه براءت نمیتوانی ولو خروج از دینم نباشه. اونا میگن احتیاط نمیتوانی برای اینکه مستلزم عسر حرج، ایشون میگه ولو مستلزم عسر حرج هم نباشه مثل احتیاط در یه دونه، اونجام نمیتوانی. و یظهر و زالک، یه زالک بعدی یظهر رو بدارین تو عبارت آقای نائینی ها، ولی تو این نسخه ها نی. این یه خطی که آقا میخوایم بخونیم اصلا ربطی به بحث ما نداره. واقعا یکی از ایرادایی که گاهی من به ایشون دارم همینه، مطلب به این مشکلی انقدر حرف داره و هم وسط کاریشون یه جمله میگن، حقم هست این جمله در جای خودش هم گفتن، اما دیگه اینجا خیلی ارتباطی نداره. اجازه بدین این یه خط هم توضیح بدیم که دیگه فرد خسته‌تو نکنه. این یه خطی که میخوان بخونیم از کدیم اصلا ربطی به مطلب نداره، نه گذشته نه آینده نه حال، ولی شون یادشون افتاده. یظهر و زالک ایزن، زالک کدومه؟ یعنی همین که میرزا نسبت دادیم، میرزای قمی مقدمات انسداد و تک تک ملاحظه میکنه، و دیگر این که براءت و احتیاط رو هم جاری نمیدانه ولو مستلزم خروج از دینم نباشه، ولو مستلزم عسر و حرجم نباشه. یظهر این مطلب ایزم از صاحب المعالم و زبده، صاحب معالم آیاش خسن، فرزند شهید ثانی، صاحب معالم مؤلفش آشخ حسنه، آقازاده شهید ثانی، زبدم مؤلفش شیخ بهاییه. این دو بزرگوانم مثل میرزای قمی هم، این که از کدم ربطی نداره عنایت بکنیم. این دو بزرگوان آقا دو سه تا وجه اشتراک با میرزای قمی دارن که دیگه اینا رو بخوام فردا تو درس بگیم از اون خطتون میکنه، ولی الان بگیم که آخر درسه. این دو بزرگوان یعنی آیاش حسن و شیخ بهایی، اینا در دو سه جهت با صاحب قوانین یه وجه اشتراکی دارن. یک، اینی که اینا اصول عملیه رو از ادله ظنیه میدونن. اینو خوندین ولی یادتونی صفحه 216، تمام رفقایی که اینجان همه براءت خوندم صفحه 216 با این نسخه هایی که دست منه. ایشون بعد از این که ثابت میکنه اصالت البراءت چیه از اصول تعبدیه، میگه یظهر من جماعته، صفحه 216 رو دارم میخونم، یظهر من جماعته که اصل براءت از ادله ظنیه است. حالا وقت اسم همین دو نفرم میاره، یعنی صاحب المعالم و زبده. این دو نفر مثل میرزای قمی اصول عملیه رو یعنی اصل براءت رو از ادله ظنیه میدونن، به حالی که ما از اصول تعبدی میدونیم. این یه وجه اشتراک. یه وجه اشتراکی دیگه هم دارن و او اینه که دلیل حجیت خبر واحد و انسداد رو بردن. شما قوانین مراجعه بکنین، معالم هم مراجعه کنین، قوانین جلد یک صفحه 440، میرزای قمی آقا وقتی میخواد بگه خبر واحد حجته میدونی چه دلیلی میاره؟ این عبارتشه، میگه علت این که خبر واحد عادل حجته بر این که لأن فی زمان ناهازا ینصد و باب العلم بالاحکام واقعیه. ببینی خبر واحد با انسداد حجت میکنه، یعنی حالا که باب علم منسدون، این که اسمش میدارن کتاب انسداد، برای همون عبارت ایشونه. چرا خبر واحد حجته؟ آقای میرزای قمی میگه برای اینکه لعن فی هذا الزمان که هزار هزار و صد ساله از علم ما دور شدیم، باب علم منسدون علینا، چون باب علم بر ما مسدوده پس مجبوریم به خبر واحد از باب ناچاری عمل بکنیم. یعنی حجیت خبر واحدی که دیگران با کتاب و سنت و عقل و اجماع ثابت میکنن دیگه، نظرتونه که حجیت خبر واحد رو با آیات و روایات و اجماع ثابت میکنن، ولی ایشون چیکار میکنه؟ ایشون اومده خبر واحد رو با چی ثابت کرده؟ با انسداد. گفته چون که باب علم نسبت به احکام مسدوده، ما ناچار از باب ناچاری باید به خبر واحد عادل عمل بکنیم. خب این دو نفر چه وجه اشتراکی دارن؟ معالمو نگاه بکنیم. بحث حجیت خبر واحد، ایشون میگه الخبر الواحد حجتون به ادلت اربعه، یک آیه نفر، دو آیه نبه، سه اجماع، چهارم انسداد. ببینید در چهار بچه اشتراک داره، منتها فرقش چیه؟ میرزای قمی دلیل منحصرش بر حجیت خبر واحد انسداده، ایشون چهار تا دلیل، دلیل چهارمش حساب از باب انسداده، یعنی دلیل چهارمی که صاحب معالم میاره عین دلیل میرزای قمیه، عین همون عبارت هم میگه. از دلیل رابع، چرا خبر واحد حجته؟ برای اینکه باب علم و علمی در این زمان منسده، لذا خبر واحد. ببینی بچه اشتراک شد، از اون سه تا دلیلش با ما بچه اشتراک داره، چون به آیات و اجماع عمل کرده. ولی از نظر دلیل چهارم با صاحب قوانین حالا هیچ ربطی هم نداره. ایشون میگه این دو نفرم مثل میرزای قمی هم، اما بنابر دلیل چهارمشون، یعنی دلیل چهارمش که انسداده، ایشون هم مثل میرزای قمیه. از کلام کوچکتری ربطی اصلا با بحث ما نداره. یعنی من واقعا اگه فردا این اول میخواستم بگم دیگه ذهن رفقا خسته میشد. حالا گفتیم که دیگه فردا سر مطلب باشه. یظهر ذلک ایذن من صاحب، بله زبده دیگه، از کلام زبده مل شیخ باهایی منصدنه نمیدونم، ولی آقای باهایی هم همینه. ایشون هم یکی از ادله حجیت خبر واحدش انسداده، لذا ایشون میفرما صاحب معالم که همه دیدین و منم هم دیدم که ایشون چهار دلیل میاره، از دلیل رابع انسداد. ولی حالا عبارت زبده رو من ندارم، ندیدم، بی خودی هم نسبت نمیدم. ایشون اینجا میفرما صاحب معالم و زبده یعنی شیخ باهایی، اینها هم مثل میرزای قمی هم، ولی بناهن بنابر اون بچه اشتراک که اونها دلیل چهارمشون برای حجیت خبر واحد انسداده، بنابراین که اقتضا میکنه ما ذکرا، این دو نفر، این دو نفر چی دیده کردن که اقتضا میکند اثبات حجیت خبر الواحد لل انسداد. این برای که عبارت راحت تر باشه آقا، به جای لل عمل به مطلق زن بذارید لل انسداد، چون انسداد موجب عمل به زن دیگه. من برای اینکه عبارت راحت تر باشه به جای لل عمل به مطلق زن بذارید لل انسداد، یعنی آقای صاحب معالم برای اثبات حجیت خبر واحد به چی استدلال کرده؟ لل انسداد، که اشاره به دلیل چهارمه، فلاحظ اونجا رو مراجعه بکنی. هیچ ارتباطی از کدام در این یک خط عبارتی که از این دو بزرگوار ما نقل کردیم، هیچ ارتباطی اصلا با بحث ما نداره. بحث ما مقدمات انسداد بود که آیا برای تک تک مسائل هست یا نه. خب بله، اینها هم مثل اونها هستن. علی کل حال انشاءالله ترتیبش فردا. آقا خب بله بله، من اتفاقا این حرف پارسال دارم، بله نه خیلی اگه انسداده بود که اون دلیل ها رو نمی آورد، این آخریش انسداده. من هم پارسال همینه گفتم، آخه این میگن میرزای قمی اول کسیست که پای انسداده بودم، خب معالم که جلوتره، این قوانین شرحمونه. این من پارسال در رد کسایی گفتم که میگن میرزای قمی اول کسیست که پای انسداده بودشته، بالی که اول کس صاحب معالمه مطابع عنوان دلیل چهارم.
شما مفرمایید چهارم
صاحب قوانین به عنوان دلیل منحصر. آقای صاحب قوانین دلیل شما بر حجیت خبر واجب میگه لل انسداد، اما آقای صاحب معالم میگه لل انسداد به عنوان چهارم. کلمه انسداد مال صاحب معالمه، ولی چون که آقای میرزای قمی منحصرش کرده به نام ایشون تمام شده.
آخر آخرش مثلا یکیشون قبول کنه انسدادی نیست صاحب معالم، مثل علما انفتاحی
شدیم، اینا مثل ماها آمده و قرآن تمسو کرده به علم تمسو کرده، دلیل چهارمش انسداده. اینه نمیگن انسدادی، میرزای قمی چون دلیل منحصرش انسدادیه اون انسدادی میشه. اگر محمد این مجمع میدونی که قامل مجمع از هم دیگر نشه، این اگر